بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع. قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع و تحقق فیه شهرة العظیمه مع الاشارة الیه فی بعض النصوص، لکن هذا یختص به صورت القدره، اما مع العجز عنه کالاخرس فمع عدم القدرت علی التوکیل لا اشکال ولا خلاف فی عدم اعتبار اللفظ و قیام الاشارت مقامه و کذا مع القدرت علی التوکیل لا لاصالت عدم وجوبهی کماقیل لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما في ما نحن فيه هو الأصل، بل لفهوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب. ثم لو قلنا، بحث بر سر معاتات تقریبا تمام شد. اقوالی که در معاتات بود، اقسام معاتات و بیع بالفعل و احکامی که معاتات داشت بیان کردن. قهرن باید بریم سراغ بیع به صیغه. منتها قبل از آنی که بیع به صیغه را بیان کنند، یک مطلبی را اشاره می کنند که می شود این مطلب خاتمه برای بحث معاتات باشه و می شود مقدمه برای بحث بیع به صیغه باشه. یعنی می تونیم این را خاتمه قبل بگیریم و می تونیم مقدمه بعد بگیریم. و اون مسئله اینه که اخرس که قادر بر تکلم نیست، اگر خواست با اشاره بیع خودش را انجام دهد، در این که اشاره اخرس جای ایجاب و قبول را میگیرد بحث نیست. منتها بحث بر سر این است که آیا اصل اولی اقتضا می کند لزوم عقد اخرس را، یا اصل اولی اقتضا می کند جواز را در عقد بالفعل، منتها اخرس را با دلیل ما اخراج بکنیم و بگیم در اخرس بیع لازمه. منتها قبل از آنی که این مطلب هم روشن بشه، باز این مطلب تذکرش لازمه که گاهی اخرس با اشاره میخواهد بیع معاتات انجام بده، گاهی با اشاره میخواهد بیع به صیغه انجام بده. یه وقت هست اشاره میکند میگد این کتاب به این عبا. خب اینجا این اشاره جای چی را گرفته؟ جای معاتات را گرفته. اما یه وقت زبان خودش را حرکت میدهد که انهو داره حرف میزند، که انهو دارد میگد بیع تو. آدم گاهی میگد بیع تو و بعد هم میشنود قبل تو، گاهی هم زبان خودش را حرکت میدهد. بحث ما در بیع اخرس این قسم دومه، جایی است که اشاره جای ایجاب و قبول را بگیرد، نه این که اشاره جای بیع معاطات را، چون اگر جای معاطات را گرفت هر حرفی که در معاطات گفتیم قهرن در بیع اخرس هم همون حرف را میزنیم، چون بیع معاطات بیعی بود که با فعل صورت بگیره. حالا فعل میخواد فعل خارجی باشد، میخواد اشاره ای باشد که جای فعل نشسته است. عنایت فرمودید. اگر ما در باب معاطات و بیع بالفعل قائل شدیم اصالت اللزوم را و گفتیم عمومات و اطلاقات شامل معاطات هم می شود، اوفو بالعقود تجارتن انتراز احل الله البیع، هر بیع عرفی را می گرد و یکی از اقسام بیع عرفی بیع معاطات دیگه. اگر اصل اولی اقتضا کرد لزوم هر معامله ای را، قهرن یکی از اقسام معامله هم معامله شخص اخرسه و کسی است که قادر بر تکلم نیست. پس اگر ما گفتیم بیع اخرس لازم هست، این لزوم بر طبق قاعده هست، بر طبق اصله. منتها یک صورت را با اجماع خارج می کنیم و اون جایی که کسی قدرت بر تلفظ داشته باشد. اگر قدرت بر تلفظ داشته باشد اجماع داریم که لفظ معتبره و غیر لفظ چیزی جای او را نمی گیرد. پس بنابراین اصل اولی اقتضا می کند لزوم هر معامله ای را الا ما قام الاجماع علت تلفظ به، و اونی که قام الاجماع علت تلفظ به کجاست؟ جایی که انسان قدرت بر تلفظ داشته باشه. اما اگر ما گفتیم اصل اولی در هر معامله ای فساده و احل الله البیع و اوفو بالعقود فقط بیع به صیغه را شامل می شود، خب اگر اصل اولی جواز باشد لا لزوم، بنابراین هر معاطات فعلی جایز است، منتها بیع اخرس را باید از تحت اون قاعده خارج کنیم، چون قطعا اشاره اخرس جای صیغه را در بیع به صیغه و بیع به لفظ خواهد گرفت. پس در هر حال با این مقدمه، یا این مقدمه هست برای بیع به صیغه که بیع به صیغه دو قسمه، یکی این که خود صیغه را آدم تلفظ بهش بکند، یکی این که چیزی که جای صیغه می نشیند آدم در مقام ایجاب ذکر کند که اون چی باشد؟ اشاره شخص اخرس. یا این حرف را بزنیم یا بگوییم اصل اولی در هر معاطاتی، در هر معامله‌ای، چه به صیغه، چه قائم مقام به صیغه، چه معاطات، اصل در هر معامله‌ای لزوم است الا ما قام الاجماع و الاشتراط تلفظ به، و اونی که قام الاجماع و الاشتراط تلفظ به جایز که آدم قدرت بر تلفظ داشته باشد. پس قهرن به یه اخرس به همون اصل اولیه خودش چیه؟ باقی است. حالا چه این خاتمه باشد و چه مقدمه باشد، هر دوش یکی است و فرقی نمی کند. غرض ما این است که اثبات بکنیم حالا که ما در بیع به صیغه می خواهیم صحبت بکنیم، بحث ما هم شامل بیع اخرس می شود و هم شامل بیع ناطق و کسی که قدرت بر تکلم داره. در بیع به صیغه قبل از آنی که ما صیغه بیع را بگیم، چند مطلب را باید بهش تذکر بدیم. مطلب اول این که الفاظی که در بیع به صیغه استعمال می شوند چه شرایطی داره. بعضی میگن الفاظ باید صریح در معنا باشن و لفظ غیر صریح جایز نیست، و لفظ صریح به لفظی گفته می شود که برای همون معنای بیع وضع شده باشد. مثل چی؟ مثل بعتو. پس اونی که مشتق از با و یه و این باشد، این باید در صیغه به کار برده شود. اما اگر لفظی صریح در بیع نباشد ولی ظهور در بیع داشته باشد، مثل ملکتو، مثل نقلتو و امثال اینها، بیع با همچه صیغه ای واقع نمیشه. بعضی گفتن لازم نیست صریح باشد، اگر ظهور در معنا هم داشته باشد کفایت میکنه. چون فرق بین صریح و ظاهر این است که صریح اصلا معنای خلافش را ما احتمال نمیدیم. در بیت و شما چه احتمالی میدید؟ 100%؟ خود همین خرید و فروش دیگه. در بی غیر از فروش و خرید چیز دیگری اصلا به ذهن ما نمیاد. اما ملکتو میشود تملیک العین باشد، میشود تملیک المنفعه باشد، میشود تملیک عین به عوض باشه، میشود تملیک عین مجانی باشه. حالا اگر به عوضم گفتیم، میشود به صورت بی باشه، میشود به صورت صلح باشد. اما ملکتو ظهور در چی داره؟ ظهور در بی دارد. یعنی 70% به ذهن ما بی تبادر میکند، اما 30% هم غیر بی تبادر میکند. به این لفظ میگین این لفظ در این معنا چی هست؟ ظهور دارد، ظاهر است، صریح نیست. میگن اگر ظهور در معنا هم داشته باشد کفایت میکنه. بعضی میگن نه، با الفاظ کنایی هم میشود بی را انجام داد. مثلا بگید نقل تو الیکه، نقل معنای کنایی بی است یا خود بیعه؟ بله، نقل معنای کنایی است. کنایه را میگن ذکر لازم و اراده ملزوم، ذکر معلول و اراده علت. شما وقتی چیزی را به کسی فروختید، لازمه فروش این است که این مال به ملک کی منتقل بشه؟ به ملک طرف. پس نقل لازمه بیعه، معلول بیعه، متأثر از بیعه. شما آمدید این معنا که معلول بیع هست و لازم بیع هست، در بیع استعمالش کردید. گفتن استعمال الفاظ کنایی هم جای الفاظ صریح را میگیره. بعضی گفتن لفظ باید صریح باشه، بعضی گفتن ظاهر هم باشد کفایت میکند، بعضی گفتن اگر کنایه هم باشد عیب و ایرادی نداره. این بحث اول. بحث دوم، آیا صیغه‌ای که اون جمله‌ای که میخواهد با او بیع انجام بگیرد شرطش چیه؟ آیا جمله حتما باید جمله فعلیه باشد یا جمله اسمیه هم کافی است؟ جمله فعلیه هم که بود، آیا باید صیغه ماضی باشد یا صیغه مضارع هم کفایت میکند؟ اینم یک بحثه. بحث سوم این که حالا چه جمله اسمیه، چه جمله فعلیه، چه فعل ماضی، چه فعل مضارع، از هر لغتی جایز است یا لغت خاص باید باشد؟ یعنی بیع و شرا به صورت بعتو و اشتریتو و ابیعو و اشتری باشد که به این لغت میگیم لغت چی؟ لغت عربی. یا نه، لغت عربی شرط نیست، اگر لغت فارسی هم به کار بردید کفایت میکنه. این هم یک بحث. بحث چهارم این که حالا که مثلا گفتیم عربیت شرطه، حالا که گفتیم مازویت شرطه، حالا که اثبات کردیم جمله باید جمله فعلیه باشد، ترکیب ایجاب و قبول به چه صورتی باشه؟ حتما باید ایجاب اول باشد، قبول بعد باشد، یا اگر استیجاب و ایجاب هم بود کفایت می کند؟ پس ما در واقع اینجا در چند مقام بحث می کنیم؟ در چهار مقام. مقام اول، الفاظی که در بیع به صیغه به کار برده می شود. مقام دوم، این که این الفاظ در قالب چه جمله ای قرار بگیرد، اسمیه، فعلیه، ماضی، مضارع، مقام سوم این که در قالب کدوم یکی از لغات این الفاظ واقع بشود، حتما در قالب لغت عربی باشد یا غیر عربی هم کفایت می کند. مقام چهارم این که حالا که عربیت را اثبات کردیم، حالا که مازویت را اثبات کردیم، حتما باید اول ایجاب باشد بعد قبول، یا اگر قبول و ایجاب هم بود کفایت می کند. تازه اگر ایجاب و قبول گفتیم اول ایجاب بعد قبول، باز بحث می کنیم آیا موالات شرط است؟ تا شما گفتی به تو، طرف هم بگد چی؟ قبل تو. اما اگر شما گفتید به تو، اونم اونجا نشسته بود، چای خورد و یه رو فکر کرد و بعد گفت قبل تو، این قبل تو چون متراخی از به تو هست کفایت نمی کند. یا بگیم نه، هر بیعی قبول می خواهد، هر ایجابی قبول می خواهد. حالا می خواد قبول عرفن متصل به ایجاب باشد یا اینکه متصل نباشد و منفصل باشد. حالا عنایت بفرمایید، مقدمتون یا خاتمتون، می شود خاتمه بحث معاتات باشه، چون یکی از اقسام معاتات بیع اخرسه. فی خصوص الفاظ عقد البیع، در خصوصیت و کیفیت و احکام الفاظ عقد بیع است، چه از نظر ماده، چه از نظر هیئت، چه از نظر ترکیب. قد عرفت، شما سابقا دانستید، در بحث معاتات ما ذکر کردیم، ان اعتبار اللفظ فی البیع، این که شرط بودن لفظ در بیع، نه تنها در بیع بلکه اشتراط لفظ در جمیع عقود، مما نقل علیه الاجماع، اجماع داشتیم که لا یتحقق البیع الا بالچی؟ الا بالصیغه. پس این که شرط است بیع با لفظ انجام بگیرد، این مما نقل علیه الاجماع، اجماع بر طبقش نقل شده بود، و تحقق فیه شهرت العظیمه، و شهرت عظیمه برش قائم شده بود، که البته شهرت عظیمه رو ایشون رد کردن، گفتن مرحوم علامه فرموده است الاشهر عندنا اعتبار الصیغه. اشهر را کجا میگن؟ جایی که مقابلش مشهور باشد. پس ایشون ادعای شهرت نکرده، جایی ادعای شهرت میکنیم که مقابل قول مشهور، قول کی باشه؟ نادر باشه. پس همین که فرموده است اشهر این است، معلوم شد شهرت هم که فتوایی ندادن، 51% فتوا دادن، و 51% را که شهرت بشه نمیگیم. شهرت به کدام میگفتیم؟ 70%، 80%. این بحثش گذشت. و تحقق فیه شهرت العظیمه مع الاشارت الیه فی بعض النصوص، بعض روایات هم دلالت نداشتن بر اعتبار لفظ، اما اشاره داشتن به اعتبار لفظ، مثل روایتی که خوندیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یک معناش این بود که فقط باید لفظ باشد، که گفتیم اگر این معنا مراد باشد لازم میاد تخصیص اکثر، چون خیلی از محرمها دارین که توش کلام هست یا نیست؟ نیست. شراب اگر عرض شود که سرکه و آب انگور اگر جوشید و دو سلسش نرفته است، این میشود چی؟ این میشود محرم. غلیان محرم است در این حال که کلام نیست، و همینطور امثال این زیاد هست دیگه. ولی اشاره دارد، در هر حال می فهماند که لفظ فی الجمله دخالت در حلیت و حرمت دارد یا نداره؟ داره. و مع الاشارت الیه فی بعض النصوص، لکن هازا، خب اجماع که ما داریم بر اعتبار لفظ، پس باید بیع اخرس لازم نباشد. میگن نه، بیع اخرس قطعا استثناء شده. چرا؟ لکن هازا، اگر لفظ معتبر باشد، کجا معتبر است؟ جایی که انسان قدرت بر تلفظ داشته باشد، چون تمام احکام شرعیه مشروط است به قدرت. تا انسان قدرت نداشته باشد، نسبت به اون عمل تکلیف دارد یا ندارد؟ ندارد. لکن هازا یختص به صورت القدره، اما مع العجز عن، اگر کسی عاجز از تلفظ شد، کل اخرس، مثل اخرس، در اینجا دیگه لفظ شرط نیست و اشاره جای لفظ را میگیره. البته کجا اشاره جای لفظ را میگیرد؟ علمای اعلام، جایی که اشاره را به جای لفظ به کار ببرد، نه به جای معاطات و فعل. اما مع العجز عنه کل اخرس، خب حالا فمع عدم القدرت علی التوکیل، اگر نتواند وکیل بگیرد، قطعا اشاره کافی است، این دیگه جای بحث نیست. فمع عدم القدرت علی التوکیل لا اشکال ولا خلاف فی عدم اعتبار لفظ، جایی که آدم قادر بر توکیل نیست و قادر بر تکلم نیست، قطعا اشاره جای تکلم را میگیرد. و قیام الاشارت مقامه، اشاره جای لفظ مینشیند. حتی اگر قدرت بر توکیل هم داشته باشد، باز هم اشاره جای لفظ را میگیرد. چون اگر کسی بخواهد وکیل کند اخرس، اگر بخواد کسی را وکیل کند، چجوری وکیل میکنه؟ با لفظ یا با اشاره؟ خب اگر چنانچه لفظ ارشد که اشاره ی اخرس بی اعتبار باشد، هم در توکیل بی اعتباره و هم در بی بی اعتباره. اگر اشاره ی توکیل در اگر اشاره ی اخرس در توکیل اعتبار داره، در بی هم باید چی باشه؟ اعتبار داشته باشه. نمیشد با اوکه تجر و با ایلا تجر. اما مع القدرت علی التوکیل، اگر انسان قادر بر توکیل باشد، باز هم میگیم اشاره کافی است. چرا اشاره کافی است؟ لال اصالت عدم وجوبه، نه از باب اصل براءت از وجوب توکیل، که ما شک داریم آیا توکیل واجب هست یا واجب نیست، بگیم اصل این است که واجب نباشد و ذمه این اخرس از توکیل فارغ باشه. چرا؟ میگن برای این که وجوب توکیل وجوب تکلیفی نیست اگر باشد، بلکه چه وجوبی است؟ وجوب وضعی است. یجب التوکیل یعنی یشترط التوکیل، و اشتراط که حکم وضعی است، عرشبت که اصل الاشتراط مطابق اصله. چون اگر ما شک کردیم فلان چیز شرط هست یا نه، اصل این است که معامله فاقد اون چیز فاسد باشد. اصالت الفساد خلاف این را میفهموند. پس از باب اصل نیست. اگر از باب اصل وارد شویم، باید بگوییم اشتراط لازمه. پس لال اصالت عدم الوجوب، این که میگوییم لازم نیست توکیل کردن، نه از باب اصل عدم وجوب است. چرا؟ کما قیل، برای اینکه این وجوب اینجا چه وجوبی است؟ تکلیفی است یا وضعی؟ اگر کسی وکیل نگرفت، خلاف شرع کرده است یا عقدش واقع نشده؟ اگر لازم باشه، عقدش لازم نشده، چون شرط انجام نداده. پس این وجوب، وجوب تکلیفی نیست که در مخالفتش چوبی بخورد. دقت فرمودید. لأن الوجوب به معنی الاشتراط، چون وجوب به معنای اشتراط که همون حکم وضعی باشد، کما فی ما نحن فی، این وجوب هو الاصل. اصل اولی اقتضا میکنه فاقد این شرط را فاسد باشد، پس اصالت الفساد اقتضا میکند لزوم شرط را، پس از باب اصل وارد نمیشویم. چرا میگیم توکیل واجب نیست؟ بل فحوا، برای فحوای روایاتی که در باب طلاق اخرس واقع شده. امام میفرماید همین که اخرس چادر سر زنش انداخت و با یک نهیب اشاره کرد رو تو از من بگیر و از خانه برو بیرون، با این عمل طلاق واقع شده، در حالی که طلاق از ایقاعات است یا از عقود؟ از ایقاعات، و در ایقاعات ما معاتات نداریم. پس در طلاقی که از ایقاعات هست و اصلا معاتات اونجا راه ندارد، امام اشاره اخرس را جای صیغه طلاق پذیرفته، پس در بیعی که معاتات راه دارد به طریق اولا باید اشاره جای بیع را چکار کنه؟ بگیره. بل فحوا، بلکه به خاطر فحوا و اولویتی که ما ورده من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس، از این که در طلاق اخرس لفظ معتبر نیست و اشاره کافی است. خب بگید روایت که گفته است اخرس اگر اشاره کرد کافی است، جایی را گفته است که طرف عاجز از توکیل باشه، اما اگر توکیل را برش قادر باشد چی مقدمه؟ توکیل مقدمه. میگن حمل روایت بر عجز از توکیل حمل بر فرد نادره، چون چند از صد تا اخرس، چند تا اخرس قادر بر توکیل نیستن؟ یک اخرس، و الا 99 نفر دیگر میتونن چه کار بکنن؟ وکیل بگیرن، خصوصا وقتی زبان همه موکلها عربی باشه. لازم نیست طلبه باشه، بگیم در این ده طلبه نیست، که این روایت در بین عربها وارد شده است دیگه، و کدام اخرسی است که قادر بر توکیل نباشد؟ پس این که امام فرموده است طلاق اخرس با اشاره کافی است، قطعا مرادش عجز از توکیل نیست، مطلقا کافی است. میخواد عاجز از توکیل باشه، میخواد عاجز از توکیل نباشه. فإن حمل الخبر، این خبر را ما حمل بکنیم على صورت عجز الاخرس عن التوکیل، بگیم امام که گفته از اشاره کافی است، میخواد جایی را بگد که اخرس عاجز از توکیل باشد، این حمل المطلقه على الفرد نادر، مطلق را بر فرد نادر حمل کردیم. 99 درصد اخرس ها قادر بر توکیل هستند، 1% عاجز هستند. حالا امام اگر همون 1% مرادش باشد، نباید لفظ مطلق بیارن. لفظ مطلق و اراده فرد نادر از حکیمی مثل معصوم شایسته هست یا شایسته نیست؟ شایسته نیست. ما این اولا، ثانیا اجماع داریم و مسئله خلافی نیست که بر عاجز توکیل کردن واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. مع ان الظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب توکیل. پس بنابراین حالا که اشاره اخرس جای صیغه را گرفت، در بیع هم اشاره جای صیغه را میگیره. ثم لو قلنا بان الاصل فی المعاتات اللزوم، اگر ما در معاملات فعلی قائل به اصالت اللزوم شدیم و گفتیم عمومات و اطلاقات هر بیع عرفی را شامل می شود و از جمله بیع های عرفی بیع معاتات هست، پس این اجماعی که ما گفتیم قائم شده است بر اعتبار لفظ، قدر متیقن این اجماع کجاست؟ جایی که آدم قدرت بر تلفظ داشته باشد. پس اصل لزوم است در معامله الا جایی که آدم قدرت بر تکلم داشته باشد، اینجا اصل عدم لزوم است مگر این که تلفظ بکنه، تکلم بکند. عنایت فرمودید. فی المعات افادت المعاتات للملکیه، ما قائل شدیم که معاتات مفید ملکه و اصل در ملکیت هم لزوم هست، بنابراین با این اجماع جلو چه کار بکنیم؟ عرشبت قام الاجماع على اعتبار لفظ فالقدر المخرج، اونی که از تحت این اصالت اللزوم خارج میشه و شرط میکند لفظ را، فالقدر المخرج، اونی که از تحت این اصالت اللزوم خارج میشه که معقد اجماع باشد، صورت و قدرت المتبایعین علی مباشرت لفظ، جایی که متبایعین بر لفظ قدرت داشته باشن، اونجا را میگیم اصل عدم لزوم است، مگر این که تلفظ بکنن. و ظاهر و عیزن، خب تا اینجا ثابت شد که اشاره اخرس جای ایجاب مینشیند یا نه؟ علمای اعلام مینشیند. حالا اما مع العجز عن توکیل و اما مطلقا. و ظاهر و عیزن کفایت الکتابه، کتابت هم جای اشاره را میگیرد، مع العجز عن الاشاره، برای جایی که آدم از اشاره عاجز شد کتابت جای اشاره مینشینه. چرا؟ بله، حالا اگر گفتیم عجز از اشاره شرط است، جای اشاره مینشینه. اگر گفتیم عجز از اشاره شرط نیست، کتابت هم دوش به دوش اشاره هست، اون وقت میگیم جای ایجاب مینشینه. دقت فرمودید چی؟ اتفاقا عکسه. گاهی وقت آدم لالبازی در ترم یه نمیفهمه این آخه باید اشارهش هم مفهم باشه دیگه، این قادر نیست با اشاره به طرف بی آب فهمونه، خیال میکنه داره مثلا بازی میکنه، این هرچه میگه مثلا این دادم به شما در اون نمیفهمه دیگه، اما وقتی نوشت میتوند بفهموند یا نه؟ پس گاهی آدم در اشاره عاجز هست یا عاجز نیست؟ عاجز هست دیگه. خیلی عرشبت که مع العجز عن الاشاره، اگر عاجز از اشاره بود قطعا کتابت کفایت میکنه. چرا؟ لفهوا ما ورد، چون در کتابت روایت داریم اخرس میتواند با کتابت طلاق بده، خب طلاقی درش لفظ شرط بود کتابت کافی بود، پس در جایی که آدم بیعم بخواد انجام بدهد و عاجز از لفظ باشد، کتابت کافی هست یا کافی نیست؟ قطعا کافی است دیگه. برای فهوای ما ورد من النص علی جواز الکتابت فی الطلاق، پس اگر عاجز از اشاره بود قطعا کفایت کافی است، مع ان الظاهره عدم الخلاف فی، مسئله اجماعی است. اما اگر کسی قدرت بر اشاره داشته باشد، آیا اشاره مقدم است یا کتابت؟ میگن اشاره مقدمه، چون دلالت اشاره بر مفهوم از کتابت چیه؟ بیشتره. این داره نهیب میاد، چادر را سرش انداخته، عرض شود که میگه یالا با پیگردنی از خونه درونش میکنه، اما اگر بگد انت طالق، آدم احتمال داد این جونش که خطش خوب بشه، میخواد نشون بده آیا طالق با تای دستدار نوشته میشه یا با تای منقوط نوشته میشه. پس اشاره در فهموندن معنا گاهی قویتر و صراحتش بیشتر است از کتابت. اما مع القدره، اما اگر کسی قادر بر اشاره باشد، فقط رجح بعضون الاشاره، بعضی اشاره را مقدم داشتن، و لعلهو و شاید وجه تقدیم و لعل تقدیم لأنها اسرح فی الانشاء، اشاره صراحتش در انشاء از کتابت بیشتره. و فی بعض روایات طلاق، اما از بعض روایات طلاق استفاده می شود که کتابت اولاس از اشاره. و فی بعض روایات طلاق ما یدل علی العکس، که الکتابت اولا من الاشاره و اقدم من الاشاره. و الیه ذهب الهلی و هناک، مرحوم هلی در طلاق قائل شده است به این که الکتابت اولا من الاشاره. نه، نهیب دادن غیر از اینه، چادرش سرش میکنه، هر شود که میگه روت هم از من بگیر، طهرم طهر غیر مواقع است، اینقدر از این زن دوری گزیده است که این زن بعد از مواقعه، هر شود که حائض شد و بعد از حیض شدنش طاهر شد، حالا که طاهر شد یعنی تمامش، دوتا عادل هم میره اینجا مینشونه، خب وقت دوتا عادل آورد اینجا نشست، طهرم طهر غیر مواقع است، چادر سرش کرد گفت گدی، این چجوریه دیگه؟ این اشاره قطعا جای انت طالق را میگیره دیگه، دقت فرمودید، یعنی تمام شرایط باید جمع باشه تا طلاق محقق بشه دیگه، فقط لفظش نیست دیگه. حالا کتابت هم اینطوری، کتابت هم وقتی بنا شد دوتا عادل آورد، طهرم طهر غیر مواقع است و نوشت جلو اون زن گذاشت و به مردم گفت ببینید، اون کتابت هم داله بر انشاء و طلاق هست یا نیست؟ قطعا داله بر انشاء و طلاق هست. ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ، اون چه در لفظ معتبر است در سه مقام بحث میشه. یکی این که لفظ چه گونه لفظی باشد، دوم این که در قالب چه جمله ای باشد، سوم این که کیفیت این الفاظ و ترکیب به چه نحو باشه. ثم الکلام فی الخصوصیات المعتبره فی اللفظ تارتا یقع فی مواد الالفاظ، اون الفاظی که به کار برده می شود، اون الفاظ چه رقم الفاظی باشد، الفاظ صریحه باشد، ظاهره باشد، کنایی هم کافی است، حقیقت باشه، مجاز هم کافی است یا نه. من حیث و افادت المعنا، الفاظ از حیث افاده معنا آیا شرط است صریح باشه یا ظاهر هم کفایت میکنه یا حقیقت باید باشد یا الفاظ مجازی کافی است یا کنایه وجودن عیبی نداره یا عدمن شرطه که الان میخونیم. و من حیث لغت المستعملت فی معنى المعامله، گاهی هم از حیث لغت بحث میکنیم آیا این لفظ باید لغت عربی باشد یا فارسی هم کفایت میکنه. و اخرى فی هیئته، و گاهی هم بحث میکنیم در هیئت ترکیبیش، من الایجاب و القبول، من حیث و اعتبار کونهی بالجملت الفعلیه، آیا حتما باید جمله فعلیه باشد یا جمله اسمیه هم کافی است. هازا مبیعون، طرفم میگد انا قابلون، دوتا جمله چی آوردیم؟ اسمیه آوردیم دیگه، آیا این کافی است یا حتما باید بگد بعتو. من حیث و اعتبار کونهی بالجملت الفعلیه و کذا اعتبار و کونهی به صیغت الماضی. و ثالثتن و مقام سوم فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول، ایجاب و قبول در چه قالبی مرکب بشه، اول ایجاب بعد قبول یا اگر اول استیجاب بود ثم الایجاب، این هم کفایت میکنه. آیا حتما توالی شرط است یا نه توالی شرط نیست. فصل بین ایجاب و قبول هم ضرر ندارد، من حیث ترتیب و الموالات. اما الکلام من حیث الماده فالمشهورو عدم و وقوع العقد بالکنایات، مشهور بین فقها این است که الفاظ کنایی کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست. کنایه به چی میگیم؟ ذکر لازم و اراده ملزوم، ذکر معلول و اراده علت. مثلا سخاوت علتش چیه؟ یعنی بخشید، سخاوت معلول پرمهمان داشتنه. چه وقت آدم خیلی مهمون داره؟ وقتی خیلی آشپزخونش دائر باشه. وقتی خیلی آشپزخونه دائر بود، قهرن خاکسترها چه میشه تو اون آشپزخونه زیاده. حالا وقتی ما گفتیم زیدون کثیر الرماد، این کثیر الرماد را در سخاوت استعمال کردیم، در حالی که کثیر الرماد معلول سخاوته. دقت فرمودید دیگه، لازمه این که آدم سخاوت داشته باشد این که خیلی غذا بپزه، لازمه خیلی غذا پختن این که خاکسترها چی باشه؟ زیاد باشه. قال فت تذکره، علامه در تذکره فرموده الرابع من شروط صیغه التصریح، چهارم از شرایط صیغه این که لفظ صیغه صریح باشه، نه تصریح به معنی این که آدم اظهار بکنه. در این که صیغه باید اظهار بشود بحثی نیست، میخواد کنایه باشد میخواد غیر کنایه، مراد از این تصریح اینجا یعنی لفظ صریح آوردن، لفظی که همون معنا را فقط بفهماند و غیر اون معنا را نفهماند. فلا یقع بالکنایت بیع البته، قطعا با کنایه بیع واقع نمی شود. مثل قولهی ادخلته فی ملکک، دخول در ملک لازمه بیعه و معلول بیعه. یا جعلته لک، یا خذه منی به کذا، او سلطتو که علیه به کذا، هیچ کدام اینها باش بیع واقع نمی شود. چرا؟ عملا به اصالت بقاء الملک اصل فساد است، مگر این که لفظ صریح بیاد دیگه. عملا به اصالت بقاء الملک و اصالت الفساد، این اولا. و ثانیا ولان المخاطب لا یدری به مخوته، همین که گفتم نقل تو الک، نمیدوند آیا این نقل نقل بیعی است یا نقل ودیعی است یا نقل رهنی است یا نقل اجاره ای. این لفظ هم هر احتمال درش داده می شود دیگه. ولان المخاطب لا یدری بالبیع خوطب ام بالاجارت و سایر العقود، انتها حرف مرحوم علامه. و زاد فی غایت المراد، در غایت المراد زاد علی الامثله، مثل قول که اعتیتو کهو به کذا، گفته با این هم بی واقع نمیشه. او تسلط علیه به کذا، تسلط علیه به کذا هم گفته از بی باش واقع نمیشود. و ربما یبدل هازا، بعضی ها به جای لفظ صریح گفتن باید لفظ حقیقی به کار برده شود و مجاز به کار برده نشود، چون یکی از اقسام مجاز هم چیه؟ کنایه. هم یکی از اقسام مجاز دیگه. گاهی مجاز مجاز بالکنایی است، ذکر لازم و اراده ملزوم. گاهی مجاز علاقه اش مشابهت می شود استعاره. دقت فرمودید دیگه. و ربما یبدل هازا باشتراط الحقیقت فی الصیغه فلا ینعقد بالمجازات، حالا میخواد مجاز استعاره ای باشه یا مجاز بالکنایه باشه. حتی صرح بعضهم، بعضی ها تصریح کرده اند به عدم الفرق بین المجاز القریب والبعید، مجاز میخواد مجاز قریب باشه، علاقه اش علاقه مشبه و مشبه به خیلی قوی باشه، یا بعید باشد علاقه بین مشبه و مشبه به چی باشه؟ ضعیف باشد. اگر مثلا گفتیم زیدون کل اثر، گاهی در شجاعت میگیم زیدون کل اثر، این علاقه علاقه چیست؟ علاقه قریب است. گاهی نه، بدن این آدم پشمالوه و چون بدن شیر هم پشمالوست، در پشمالو بودن بدن میگیم کل اسد، این علاقه علاقه چی؟ بعید به ذهن آدم خیلی دور، خلاصه نزدیک میشه دیگه. گفتن فرقی در مجازات بین بعید و قریب نیست. ول مراد به سری، مراد به این که میگیم لفظ صریح باید به کار برده شود، کما یظهر من جماعت من الخاصت و العامه فی باب طلاق و غیر باب طلاق، گفته ان صریح ما کان موضوعا لعنوان ذالک العقد لغتا، اون لفظی که برای بی وضع شده است. کدوم لفظ برای بی وضع شده است به حسب لغت یا به حسب عرف؟ همون کلمه بیعتو مثلا. و من الکنایه، و منظور از الفاظ کنایی ما افاد لازم ذالک العقد، اونی که لازم و معلول این عقد را افاده کند به حسب وضع. فیفید و ارادت نفسه، لازم را میگیم ولی چیشی را اراده میکنیم؟ ملزوم را. فیرید و ارادت نفس الملزوم بالقرائن و هی علا قسمین، و این کنایه دو قسم دیگه، جلیتون و خفیه. والذی یظهر من النصوص المتفرقه، اونی که از روایات مختلف در ابواب عقود لازمه و در فتاوای فقها که متعرض سیاق عقود لازم شده اند در بیع به قول مطلق، هر بیعی سلف باشه، سلم باشه، نسیه باشه، هر چه باشه، و فی بعض انواعهی، و همچنین اون الفاظی که در بعض از انواع بیع آمده است، مثل اسلم تو که مال خصوص بیع سلم هست، و فی غیر البیع من العقود اللازمه، اونی که از مجموع فتاوا و اونی که از مجموع روایات در باب بیع و در باب عقود لازمه وارد شده است، ما حصل هو الاکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی، هر لفظی که ظهور در معنا داشته باشد کافی است، لازم نیست صریح باشد. اعتبار و ول اکتفا و به کل لفظ که برای اون لفظ ظهور عرفی معتد به فی المعنى المقصود، فلا فرق بین قوله بعتو، بعتو صریح است در بی، و بین ملکتو، ملکتو در بی ظاهر است یا صریح؟ ظاهر دیگه. لا فرق بین قوله بعتو یا ملکتو یا نقلتو الی ملکک، اینم ظهور داره، یا جعلته ملکن لک، اینم ظهور دارد. و هذا هو الذی قواه جماعت من متأخر المتأخرین. بله. و این مسئله چیزی است که از علامه به این طرف، از شهید اول به این طرف را میگن متأخر المتأخرین، جماعتی از متأخر المتأخرین این معنا را حکایت کرده اند. و حکی عن جماعت ممن تقدمهم، جماعتی از متأخرین هم این معنا را پذیرفتن. تا زمان محقق را میگیم زمان متأخرین، از علامه به این طرف را میگیم متأخر المتأخرین. و حکی عن جماعت ممن تقدم از متأخر المتأخرین، خب کسی که از متأخر المتأخرین مقدم باشه میشه چی؟ میشه متأخرین. کل محقق علی ما حکی عن تلمیزه، شاگرد محقق صاحب کاشف الرموز، از ایشون حکایت شده است که از محقق نقل کرده است ان عقد البيع لا يلزم منه لفظ مخصوص، عقد بیع لازم نیست با لفظ مخصوص باشد، هر عقدی که با لفظ مفهم معنا باشد کفایت می کند. و انه اختاره ایزن، این شاگرد حرف استاد رو اختیار کرده. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.